بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض شد به این که مقتضای جمله شرطیه آن است که عند حدوث شرط جزا ثابت و لازم باشه، مخصوصا اگر جزا به صورت امر بود یا مؤدی مفاد امر بود. خب معناش اینه که عند ترتب شرط جزا مترتب میشه و قبلا مکرر به عرض رسید که اساسا قضایای حقیقیه که منحل می شوند به خاطر اینه که بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است که مقدم او عبارت است از وجود موضوع و تالی او عبارت از ثبوت محمول. مثلا اگر مولا گفت یجب الحج علی المستطیع، این یک جمله قضیه حقیقیه است که بازگشتش بینه اذا وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج، و بر همین اساس هم گفتند که بازگشت قضیه حقیقیه به انحلال، یعنی هر فردی از افراد مستطیع بر او حج واجب خواهد شد. به مجرد حصول استطاعت موضوع محقق و با تحقق موضوع حکم محقق خواهد شد، چون که مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت تامه نسبت به معلوله. خب اگر این طور شد خود جمله شرطیه به طریق اولا بر این دلالت داره. پس اگر مولا گفت اذا جا اکا زیدون فا اکرم هو، معنیش اینه که کل ما تحقق فی الخارج مجیء زیدن یجب الاکرام هو. بنابراین پس اگر مولا گفت اذا بلت فتوضا، معناش اینه که با حدوث بول محقق وقتی شد بول واجب می شود جزا که عبارت از وجوب وضوعه. یا اگر فرمود اذا این که جامعت اهلک یجب علیکل کفاره، این معناش اینه که با تحقق شرط جزا ثابت میشه. هر مرتبه ای که شرط حصول پیدا کرد جزا نیز ثابت و واجب خواهد شد. حالا اگر کسی 10 مرتبه هم جماع کند در شهر رمضان، معناش اینه که به اولین فرد تحقق الموضوع فیثبت له الحکم، به فرد دوم باز تحقق الموضوع یثبت له الحکم. اگر 10 فرد هم حاصل شود صادق است که اذا تحقق الموضوع تحقق الحکم. لذا علی القاعده بازگشت قضیه شرطیه هم به انحلال. منتها این که آقای آخوند فرمودن مستلزم جمع بین دو حکم متماثل است در موضوع واحد، این ناشی از آن است که ایشون به نظر شریفشون این رسیده که معنای جزا صرف الوجود اکرامه. خب صرف الوجود هم لا یتسنا ولا یتکرر، دیگه صرف الوجود قابل تکرر نیست. به اولین وجود با آمدن زید با به اول وجود اکرام ثابت میشه، یعنی صرف الوجود اکرام واجب میشه. دیگه دومی و سومی صرف الوجود نیست، زیرا صرف الوجود به اولین وجود تحقق پیدا میکنه. و قهرن این اشکال پیش آمد کرد که خب چون صرف الوجود قابل تکرر نیست، پس نمیشود به هر فرد شرطی یک وجوب افطار یا وجوب کفاره یا وجوب وضو ثابت بشه. ولی در جواب دیروز عرض کردیم بازگشت هر امری به طلب طبیعت، طلب طبیعت یعنی طلب و ایجاد طبیعت، مانعی نداره یک طبیعت 10 بار قابل برای ایجاد، پس مانعی نداره که هر فرد شرطی واجب موجب شود طلب ایجاد طبیعت را. لا محاله اگر 10 شرط بود 10 طلب ایجاد طبیعت و طبیعت قابل برای تکرر وجود هست، زیرا همه طبایع وجودات افرادشون متعدده. برای این اساس گفتیم پس مقتضای ظاهر جمله شرطیه آن است که عقیب هر شرطی ثابت می شود طلب جزا، یعنی طلب وجود ماهیت جزا. اگر ماهیت جزا وضوست، با هر فرد شرطی ثابت می شود وجوب، ثابت می شود طلب وجود وضو. پس بنابراین از کنم که تداخل در اسباب نیست، زیرا همونطوری که در قضیه حقیقیه تداخلی در افراد موضوع حاصل نمیشه، بلکه هر مستطیعی بر او حج مستقل واجبه، با تعدد جزا هم با تعدد شرط هم طلب جزا تکرار و تعدد پیدا میکنه. بنابراین اشکال صرف الوجود وارد نمیشه، زیرا امری که در جزاست به مادهش دلالت بر اصل ما طبیعت داره و به هیئتش هم دلالت بر طلب ایجاد طبیعت داره. طلب تکرار میشه با تکرار هر شرطی. نتیجتاً پس بنابراین مقتضای جمله شرطیه ترتب جزاست علا کل شرطین، فعلا ذالک در شروط که عبارتن از اسباب تداخلی نیست. این بحث ما نتیجتا ثابت شد که مقتضای جمله شرطیه عند تعدد شرط تعدد الجزاست، نه فرد الجزا، بلکه با هر شرطی یک جزایی ثابت خواهد شد. این نسبت به بحث تداخل اسباب. اما بحث دوم که تداخل مسببات باشه، یعنی بگیم آیا اگر مثلا مولا فرمود اذا تبلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، آیا می توانیم مسببات را به یک فرد بسنده کنیم و یک فرد فقط ایجاد کنیم و بگیم ولو 10 مرتبه هم نواقص حاصل بشه یک وضو کافی است ام لا؟ این بحث دومه که مقام دوم سخن ما تداخل در مسببات بود. اینجا قبلا به عرضتون رسوندم که مقتضای اصل عملی تعدد مسببه. چرا؟ برای اینکه ظهور جمله شرطیه چنان که به عرض رسید، ظاهر جمله شرطیه آن است که با تحقق هر شرطی طلب جزا ثابت میشه. پس اگر 10 جماع در ماه رمضان کرد، صادق است اذا جامعت اهلک یجب علیک الکفاره، یعنی اذا تحقق الجماع یثبت وجوب کفاره الافطار. بنابر این مقتضای قاعده با تعدد شرط تعدد جزاست. اینکه ما بگوییم یک جزا برای 10 کافی است، این برخلاف قاعده است، زیرا مقتضای قاعده آن است که با حصول هر فردی از شرط، یک فرد از جزا واجب میشه. حالا ما اگر شک کنیم که آیا میتوان به یک عمل اکتفا کرد املا، مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینی است و براءت یقینی با یک فرد حاصل نمیشه، بلکه با وجود هر شرطی واجب میشه یک فرد از طبیعت مورد جزا. پس مقتضای اصل عدم تداخل. این یک اصلی است که همه هم بر او معتقدند که اگر تداخل اسباب را منکر شدیم، مقتضای قاعده تعدد جزاست و نمیتوان به مسبب واحد یعنی جزای واحد اکتفا کرد، چون که این برخلاف قاعده اشتغاله. اما 2 از این مستثنا شده. یکی در مواردی که نص خاص وارد شده باشه بر جواز اکتفاء عمل واحد و جزاء واحد. این نص خاص در مورد وضوء و غسل ثابت شده. فرمود اذا اجتمع علیک حقوق یکفی که غسل واحد، صحیحه زراره. حالا اگر کسی به جماع غسل برش واجب شد، روز جمعه هم هست، غسل جمعه هم یا واجب یا مستحب بود، یا 10 غسل دیگر، غسل حیض، غسل مس میت، غسل میدارم از کنم که نفاس و غیر ذالک، میگیم حقوق متعدد و اقصال متعدد اگر به شروط متعدد واجب شد، چون نص خاص است بر جواز اکتفاء به وضوء به غسل واحد، طبعا اکتفا میکنیم. یا در جایی که ثابت شود که به اولین فرد شرط حاصل میشه و به فرد دوم و سوم دیگه فرد دیگری حاصل نمیشه، مثل بول و قائت و همه اینها، بول یا نوم یا قائت بازگشتشون به شرط نقض حدث. اگر نقض شد حدث، اگر نقض شد طهارت حدثیه، واجب است وضوء. و طهارت حدثیه به اولین بول یا اولین اخراج ری یا اولین قائت و نوم حاصل میشه. دیگه دوم و سوم نقض طهارت نمی کنه، چون که طهارت نقض شده و بنابر این سایر موجبات دیگه موجب برای نقض حدث نیست تا واجب باشه وضو گرفتن. بله، در مواردی که دلیل وارد شده باشه که بازگشت شروط متعدد به شرط واحده، یا دلیل وارد شده باشه که میتوان ده جزا را در ضمن یک غسل آورد، ما طبعا تابع هستیم و قائل میشیم به اینکه ده موجب وضوع هم که حاصل بشه یک وضوع کافی است. چرا؟ چون در اینجا دلیل وارد شده که موجب وضوع نقض طهارت است و اولین فرد نقض طهارت را میکنه، باقی افراد بول و نوم و قاعد دیگه ناقض وضوع نیستن. بلذا قهرن میگیم یک نقض حاصل شده و یک وضوع هم بیشتر لازم نیست. یا اگر نه نقض، اگر دلیل تعدد شرط را اقتضا میکنه الا اینکه دلیل دیگری وارد شده بر کفایت جزاء واحد، چنان که در غسل وارد شده، طبعا تابع دلیلی. اما یه مسئله در این مابین میمانه، این رو فاضلش معاصر باید یاد بگیریم که ببینیم کجا از این قبیله که تعدد شرط موجب تعدد جزاست و کجا از این قبیل نیست. و اون در مورد ماه رمضانه. در ماه رمضان ادله ما سه تاست. یک دلیل وارد شد که من افطر صومه فعلیه الکفاره. یک دلیلم وارد شده من جامع اهله فیجب علیه الکفاره. یک دلیلم وارد شده من امنا فی شهر رمضان فعلیه الکفاره. در این دوتای اخیر یعنی جماع خودش شرط برای وجوب کفاره شده. خب اگر جماع متعدد شد، طبق اون چه که الان به عز رسید، هر فردی از جماع یک فردی از موضوع وجوب کفاره، و با تعدد موضوع طبعا گفتیم حکم متعدد میشه. لذا حالا اگر کسی ده بار هم جماع کرد، میگیم ده مرتبه موضوع حاصل شده، پس واجب ده تا کفاره بده. و همچنین در دلیلی که امنا را موضوع قرار داده، اگر کسی یک بار امنا کرد، کفاره بر او واجب یک بار، بار دوم باز کفاره بر واجبه، خواه بین این دو کفاره دو موجب تخلل کفاره حاصل شده باشه یا نشده باشه. این در جماع و امنا نص خاصه. اما در اکل و شرب و امثال اینها نص خاصی بر وجود اکل لکفاره وارد نشده، بلکه نص به عنوان من افطر فی شهر رمضان وارد شده. افطار هم به اولین لقمه‌ای که کسی انجام داد یا به اولین قطره آبی که در حلق داخل کرد عنوان افطار صادقه. دیگه بار دوم سوم افطار نیست، زیرا مسئله افطار مسئله نقض طهارته. همونطوری که طهارت به اولین وجود حدث و بول قائد نقض می شود، مسئله امساک هم به اولین لقمه افطار حاصل میشه. دوم و سوم دیگه افطار نیست، لذا اگر 10 لقمه هم بخوره بگیم افطار به اولین لقمه حاصل شد، لقمات بعد دیگه افطار نیستن، چون که معنای افطار یعنی نقض امساک. نقض امساک بین الفجر و الغروب به اولین وجود لقمه نقض امساک حاصل شد، لقمات بعد نواقض امساک دیگه نیستن. لذا میگیم نست در جایی که موضوع را جماع قرار داده، با تعدد نست جماع موضوع متعدد میشه. اما اگر موضوع افطاره، افطار به اولین فرد حاصل میشه و تکرر لقمات یا تکرر شرب آب موجب تکرر افطار نیست، تا لازم باشه باز کفاره دوم و سوم و چهارم. لذا اشکالی بر سید صاحب عروه شده، مرحوم صاحب عروه گویا این که در بعض از عجبه مسائل گفتن با تکرر اکل و شرب تا مکرر میشه کفاره، میگیم خیر، چون در روایات ما اکل و شرب موضوع کفاره نیست، بلکه موضوع کفاره افطاره و افطار به منزله نقض و طهاره است، به اولین فرد لقمه یا شرب آب حاصل میشه و دیگه بعد از او افطار صادق نیست. این قول که چرا گفتن امساک باقی روز واجبه، اگر کسی آمد نعوذ بالله در ماه رمضان یک لقمه خورد واجبه که باقی روز رو هم نگه داره، بگیم این باقی روز که واجب امساک نه از باب صومه، بلکه از باب یک وجوب مستقله، بلذا مسلمن این روز مجزی نیست و باید قضاش را بگیره. این یک حکم تعبدی خاصه که ولو شخصی اسیان کرد و در بین روز افطار کرد، برش واجبه که باقی روز را امساک کنه، اما این نه از باب این که صوم با ادامه داره. صوم به اولین لقمه نقض شد و افطار حاصل شد، دیگه لقمات بعد بر او افطار صادق نیست و کفاره هم موجب نخواهد شد. این بس تمام. پس بنابراین یک مورد از مواردی که تداخل مسببات می شود عبارت شد از جایی که نص خاصی بر اجرا وارد شده یا نص خاصی بر بازگشت اسباب به سبب واحد حاصل شده باشه، دیگه بر مقابل نص اجتهاد غلطه. مورد دوم فضلا جایی است که بین الجزائین عام و خاص من وجه باشه، اگر بین دو جزا عام و خاص من وجه بود می توان به مورد اجتماع اکتفا کرد. مثلا اگر مولا فرمود اکرم العالم، در دلیل دیگرم گفت اکرم الهاشمی، خب نسبت بین عالم و هاشمی عام و خاص من وجه. این دو تکلیف را می توان به دو صورت انجام داد. صورت اول این که حاشمی غیر عالم اکرام کنیم و عالم غیر حاشمی را، این یک صورته. ما دو تکلیف داریم و دو عمل در خارج انجام میدیم، یک عمل مساق اکرم العالمه و یک عملم امتثال اکرم الهاشمی است. اما قسم دیگری هم در مقام هست و اون اکرام عالم هاشمیه. اینجا نسبت بین متعلقه حکم عام خاص من وچه میتوان اکتفا کرد به اکرام عالم هاشمی. خب اکرام عالم هاشمی یک اکرامه، برای امتثال دو تکلیفه. چرا؟ برای اینکه این اکرام هم اکرام عالم است بلا ریب و امتثال اکرم العالمه، و هم اکرام هاشمی است بلا اشکال و امتثال امر به اکرام هاشمیه. هیچ فرقی نمی کنه، ما مکلفیم که دو تکلیف را امتثال کنیم. فرقی نمی کنه چه این دو تکلیف در ضمن دو فرد انجام بشه یا این دو تکلیف در ضمن یک فرد حاصل بشه، مانعی نداره، چون اطلاق هر یک از دو دلیل اقتضاء جواز اکتفاء به مجمع را داده. یعنی دلیل اکرم العالم گفته اکرام عالم واجبه، خواه در ضمن عالم غیر هاشمی یا در ضمن عالم هاشمی. اکرم الهاشمی هم باز تکلیفی را اثبات کرده و آن وجوب اکرام هاشمی است. اینم دو فرد داره، هاشمی غیر عالم و هاشمی عالم. حالا ما به مقتضای اطلاق این دو دلیل اگر آمدیم و هر دو اکرام را در عالم هاشمی انجام دادیم، میگیم دو امتثال به اتیان به دو واجبه و محظوری هم نداره، چون که اطلاق دو دلیل اقتضاء جواز ایجاد اکرام در ضمن مجمعی که عالم هاشمی است داده. بنابراین میتوان مورد دوم از تداخل مسببات را اونجایی قرار داد که بین مسببین عام خاص من وجه باشه و ما بیاییم و در مجمع هر دو امتثال را جمع کنیم. بر این اساس که مانعی نداره که گاهی دو مستحب را در ضمن یک عمل امتثال کنیم، مثلا نماز مغرب مستحب نافله اش که دو تا دو رکعت باشه، از طرفی نماز قفیله هم مثلا واجبه. حالا قفیله را بگذاریم کنار، مثلا نماز پدر مادر هم مستحبه. حالا ما بیاییم هم بین جمع کنیم بین نماز نافله را و خوندن دو رکعت را، مثلا در مسجد نماز تحیت مسجد مستحب، نافله هم مستحب نافله مغرب. حالا ما بیم هر دو را جمع کنیم، نسبت بین نافله مغرب و همچنین نافله درود تحیت مسجد عام خاص من وجه، می توانیم این دو را در ضمن یک فرد هر دو تکلیف را امتثال کنیم. یا احیانا یک تکلیف واجبه و یک تکلیف مندوبه. قضاء رمضان بر ما واجبه، صیام روز عرفه هم مستحبه. خب اینجا مانعی نیست که ما در روز عرفه روزه بگیریم، میگیم این هم مصداق قضاست، چون نیت قضا رمضان کردیم، هم این مصداق صوم یوم عرفه است، چون در روز عرفه واقع شده. پس امتثال هم تکلیف واجب کردیم، اقض مافات تمافات، به هم امتثال کردیم تکلیف مستحب را که روزه روز عرفه باشه. نتیجتاً این شد که پس تداخل مسببات نیاز به نفس خاص داره، و الا مقتضای اشتغال یقینی تعدد مسببات که با تعدد مسببات یقین به براءت ذمه حاصل میشه. درست بزلا؟ مگر نفس خاصی در مقام وارد بشه، یک، یا نسبت بین دو واجب یا دو جزا عام خاص من وجه باشه، به حیثی که در هم هر دو تکلیف امتثال بشه، نه اینکه بازگشت به یک تکلیف، نه خیر، دو تکلیف و هر دو تکلیف هم امتثال شده. حالا یک جمع بندی از بحث مفهوم شرط کنیم. یک، گفتیم مفهوم شرط مقتضای قاعده اولیه آن است که با حصول شرط جزا حاصله و با انتفاع شرط جزا منتفیه. این قول بعض از محققین بود، ولو آقای آخون فرمودند این مفهوم مبتنی بر چهار اصل و ثبوت هر چهار اصل مورد تردید ثابت بشه. اولا ترتبم به نحو علت، علیتم علیت منحصره است، و ثالثا علیت مستقله است. با این چهار شرط مفهوم درست میشه. ولی دیدیم بعضیا گفتن مثل مرحوم استاد که مفهوم برای شرط ثابت میشه. دومین مطلب این بود که مدار در مفهوم شرط بر انتفاع سنخ حکمه، نه انتفاع نفس اون حکمی که برای جزا ثابت شده، و الا انتفاع شخص اون حکم به انتفاع شرط قطعیه. اونی که مورد بحث بود انتفاع سنخ حکم بود، که خواستیم بگوییم قائل به مفهوم میگوید با انتفاع شرط انتفاع سنخ حکم در جزا ثابته. سوم، دیدیم جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داره، زیرا دلالت دارد بر اینکه علت منحصره جزا حصول شرطه. این قول مشهور و معروفه. در قبال او جمعی منکرند و گفتند دلالت بر مفهوم نداره، زیرا دلالت بر علیت مستقله منحصره شرط الجزا نداره. خب بر تقدیر این که ثابت بشه شرط کنن مفهوم، آیا با تعدد شرط جزا متعدده و تداخل در اسباب میشه که بگیم بازگشت شروط متعدد به شرط واحده، یا بازگشت نمیشه که این گفتیم مقتضای قاعده عدم بازگشت به هر شرطی به منزله فردی از وجود موضوع که با حصول فرد موضوع حکم هم ثابت میشه. پس مطلب بعد این شد که تداخل مسببات ممکن املا، گفتیم امکان عقلیش هست، اما مقتضای قاعده عدم اکتفاء الا در دو مورد: یک، نص خاص، دو، نسبت بین العامین، بین الجزائین عام خاص منوج باشه. و به ذالکه یتم الکلام در مفهوم شرط، و سیعت البس انشاءالله در مفهوم وصف. والحمدلله.